به به دیگه حسین حقیقی هم گفت دیگه، نگاه کن به خورشید، نگاه کن به آینده و یه جورایی سلام بکن، یه سلام جوندار، یه سلام پروپیمون. حتی الان که ساعت 11 روز اول مهر هست، باز هم به همه معلمین عزیز، به همه دانش آموزان محترم، به همه پدر مادرای دوست داشتنی که چقدر تو تکاپوی دویدن بودن برای اینکه آقا وسایل تحصیلی فرزندانشون رو مهیا کنن، یه مدرسه خوب بچه رو ثبت نام بکنن و دلخوش باشن به اینکه فرزندشون انشالله پای در راهی مینهد که هم در حیطه تربیت هم در حیطه علم آموزی بتونه موفق بشه، هم برای خودش، هم خانوادهش، هم برای کشور دلبندش ایران جان. عزیز بزرگواری به نام آقای ابراهیم خواه گفته یادی هم بکنید در دانش آموز شهید شهید محمد یادگار از شهدای استان مرکزی. خیلی متشکرم از یادآوری خوب شما، چشم این پیامک شما رو هم خوندم. اما باز هم مهمان داریم. پیش از این که من مهمان عزیزم رو به شما معرفی بکنم، میخوام بهتون بگم که در فرهنگ ایرانی اسلامی همیشه به زنها به عنوان ستون خانواده و جامعه احترام گذاشته شده. هیچ وقت هم بین زن و مرد در زمین علم و دانش تفاوت نبوده. دین مبین ما هم همیشه به خانم‌ها توصیه کرده که دنبال علم برن و توی جامعه تاثیرگذار باشن. اما اینجا یه اما داره. با اینکه زنای ایرانی در این مسیر قدمای بزرگی برداشتن و بعضن مشکلاتی سر راه اونها بوده و اونها هم پشت سر گذاشتن، اما دوست داریم که بدونیم که این مشکلاتو چجوری میشه باز یه ذره دیگه کنارتر زد، دیگه همچین مسیر رو هموارتر کرد برای خانم‌ها که بتونن در علم و دانشگاه در حیطه به هر حال معرفتی موفقیت‌های چشمگیری داشته باشن. بنابراین می‌خوام سلام ویژه بکنم به خانم دکتر زینب اسخریان، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر محترم حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر سلام من به شما، ایام مبارک باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه. من هم تبریک عرض میکنم ایام رو و در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. امروز کلاس نداشتین؟
نه امروز نه، کلاس های ما از شنبه آغاز میشه.
انشاءالله آماده هستین خانم دکتر؟
در خدمتتون هستم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خانم دکتر چه چالش هایی بر دستیابی به اون عدالت جنسیتی در عرصه علمی وجود داره؟
خب ابتدا فکر میکنم برای اینکه بحثم تکمیلی بشه یک مبحثی رو از حوزه آموزش عرض کنم خدمتتون.
بله حتما.
همونطور که میدونید موفقیت زنان ایرانی عمدتا در حوزه های پزشکی و آموزشی هست. بله. یعنی یکی از موفق ترین عرصه هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نصیب زنان شده.
بله.
حوزه آموزشی بوده، آمار قبولی تو دانشگاه ها، کرسی های تدریس مخصوصا توی مدارس از نقاط درخشنده بوده که توی بله. عملکرد جمهوری اسلامی تو عرصه زنان ما شاهد هستیم.
بله بله.
و اینکه به خاطر شدت علاقه ای که خانم ها به مباحث تدریس، به مباحث آموزش دارن، انقدر کرسی های دانشگاه در اختیار زنان قرار گرفته که حالا برخی از جاها به شوخی گفته میشه دانشگاه دخترانه. یعنی تعداد کرسی ها توی برخی از دانشگاه ها خانوم ها بسیار زیاد رسیده. و یه ترجمه هم من کردم آمارهای بانک جهانی رو در حوزه های آموزشی زنان در قبل از جمهوری اسلامی و بعد از پیروزی جمهوری اسلامی و با آمارهای جهانی در لول بین الملل یه مقایسه بشم که اونجا هم شاید براتون خیلی جالب باشه.
بله.
آمارها توی ایران توی 1976 سه سال قبل از این که پایان دوران پهلوی رو شاهد باشیم 42% بوده در عرصه های علمی و آموزشی و در سال 2021 آمار خیلی به صورت سعودی افزایش پیدا کرده. آمارهایی که توی لول جهانی 1979 مشاهده بودیم توی برخی از مقاطع 70% و در 2020 84% شده و توی لول‌های مختلف برای تصدی کرسی دانشگاه هم ما شاهد افزایش چشمگیری هستیم، از جمله کرسی استادی خانم‌ها که قبل از انقلاب 1% بوده الان شد 21%.
درست.
علارغم همه اینها ما شاهد چالش های مختلف برای رشد زنان در عرصه های علمی آموزشی هستیم که یکی از مهمترین اونها این هست که تعداد خانوم هایی که برای کرسی های هیئت علمی در نظر گرفته میشن تعداد خیلی محدودی هست. یعنی علارغم این که ما آمار ورودی های خیلی خوبی در دانشگاه میبینیم که خانوم ها استقبال میکنن و وارد میشن، اما موقع جذب هیئت علمی این آمار به شدت کاهش پیدا میکنه که حدوداً 21% هست.
چرا؟
و 80% آقایون هستن. خب یه سری مشکلات جدی تو این زمینه وجود داره. یکی این که حقیقتش اینه که فراهمسازی شرایط به صورت جدی برای کسب این کرسی هیئت علمی به صورت کامل انجام نمیشه. ما بخش زیادی از خانوم ها رو توی مصاحبه های مقطع دکترا از دست میدیم. خب یه بخشی از این پایین بودن آمار که طبیعی هست به خاطر این هست که خب بخشی از خانوم ها تمایل ندارن در کنار اینکه ازدواج کردن، فرزند آوردن، مقطع دکترا شرکت کنن، خودشون خود به خود از این چرخه حذف میشن. اما یک چالش جدی آزمون دکترا هست که توی برخی از مصاحبه ها مثلا من از دوستانم پرسیدم، برخی از عزیزانی که نخبه بودن و شرایط خیلی خوبی داشتن توی آزمون دکترا، به خاطر اینکه مثلا طرف 4 فرزند داره حذف شده با اینکه رتبه های علمی خیلی خوبی داشته و مثلا از نظر سطح علمی خیلی خوبه، ولی استادش نظرش اینه که ایشون با 4 فرزند توانایی درس خوندن و مقطع دکترا رو نداره.
ایشون از کجای همچین اجتهادی رو شخصی انجام میده زمانی که ما داریم روی فرزند پروری اینقدر توی کشور تاکید میکنیم؟
دقیقاً. و این یکی از مشکلاتی هست که وجود داره توی عرصه های علمی. شاید مثلا خیلی تعجب برانگیز باشه برای بسیاری از عزیزان، ولی متاسفانه اون چیزی هست که ما باهاش دست و پنجه رفت کردیم و دیدیم و ملاحظه کردیم که چطوری مشکلات جلوی راه علمی خانم ها رو گرفته. توی مقاطع بعدی هم همیشه هست. یعنی مثلا برای جذب یک خانم به عنوان هیئت علمی هم ما مشکلات زیادی رو شاهد هستیم. یعنی بعضا پروژه ها رو میبینیم که مثلا پروژه های مختلفی که استاد باید بگذرونه و حتی دوره های آموزشی رو که باید بگذرونه در اختیار آقایون قرار داده میشه.
خیلی تأسف باره این نکاتی که از جانب شما شنیدیم. من میخوام یه قولی ازتون بگیرم خانم دکتر اسقریان عزیز، چون فرصتمون رو به اتمام هست و من پرسش میتونم داشته باشم. خیلی خوب،
مثلا دوستان
یه وقت دیگه داریم. من یه سوال دیگه هم از منظرتون داشته باشم و اون هم به صورت ویژه این هستش که تجربه کشورهای دیگه تو زمین عدالت جنسیتی میتونه برای کشور ما مفید باشه؟
قطعا میتونه مفید باشه.
چیزی شما خودتون به عینه تجربه کردید یا شنیدید که موثق باشه که الان بخواییم بازگوش کنید؟
نکنی یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره این هست که حالا توی برخی از دانشگاه ها، من این مسئله رو مثلا توی همین ترجمه که داشتم انجام میدادم در اساس مباحث مربوط به فرزند آوری،
خب
برای خودم خیلی جالب بود که مثلا خانمی که تراز علمی داره توی برخی از دانشگاه ها، اینها با فرزند آوری جایگاه علمیشون ارتقا پیدا میکنه یا حتی شغل های بهتری بهشون پیشنهاد میشه. ممکنه که یه خانم از نظر سطح علمی سطحش بالا باشه ولی کن به خاطر فرزندانش تو خونه نشسته باشه، ترجیح بده که توی یک بازه زمانی فرزندانش رو به نحو بهتری تربیت کنه حالا تا به یک سنین خاصی برسن. خب توی برخی از کشورهای غربی برای این خانوم ها به عنوان یک پوان مثبت این مسئله در نظر گرفته شده که جایگاه های شغلی بهتری بهشون پیشنهاد میشه.
خب
یعنی هم مسئله فرزند آوری ترویج و تشویق میشه و هم تشویق میشن که خانوم ها وارد عرصه های یک جدی تر توی مسئله اشتغال بشن. شما نکنید ما مثلا آمارهای مربوط به عرصه های حضور اجتماعی خانوم ها رو داریم دیگه. نکنید تعداد زیادی از خانوم ها که اصلا شاغل نیستن. اون بخشی که شاغل هست، من شما نمی کنید به عنوان منشی توی فلان قسمت از دانشگاه، فلان کارشناس و تعداد خانوم هایی که تجربه مدیریتی در عرصه های کلان علمی دارن هم خیلی محدود هست. از طرفی ما خود خانوم ها خودمون توی برخی از مواقع بوده که جلوی رشد خودمون رو گرفتیم و گفتیم نه دیگه، من نباید توی این عرصه ها ورود کنم، عرصه های مدیریتی برای من سنگین هست، توانش رو ندارم. ولی برخی از خانوم ها بودن که علی رغم همه توانمندی های علمی و مدیریتیشون،
بله،
هیچ پیشنهاد مدیریتی حتی توی سطح میانی کشور هم بهشون داده نشده. تو مباحث علمی هم متاسفانه به همین شکل هست، یعنی برخی از پروژه ها صرفا در اختیار افراد خاص هست و خب تعداد زیادی از خانوم ها از این مسئله محروم هستن. و شاید جالب باشه که مثلا خانوم هایی که به احزاب و گروه های مختلف وابستگی دارن امکان رشد بیشتری هم دارن.
بله بله، این رو تجربه تاریخی ما نشون میده. البته ما در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی دیدیم که به هر حال نگاه نوعی شد نسبت به بانوان عزیز. به هر حال حضور 13 کرسی اگر اشتباه نکنم و اختصاص اون به بانوان عزیزمون در مجلس یک نقطه امیدی رو در دل بانوان عزیز روشن کرد و امروز هم در دولت برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر پزشکیان حضور یک زن وزیر رو به هر حال ما در کابینه میبینیم که باز هم خدا رو شکر یه پله دیگه نزدیکتر شدیم. انشاءالله که در عرصه های مناسبات اجتماعی زنان ما در عرصه های مختلف علمی هم خیلی خوش بدرخشن. واقعا اساس و بنیان امر علمی و آموزشی ما اگر با یک زن و با یک مادر و با یک بانو کلید بخوره، یقینا آثار و برکات ویژه‌ای رو برای فرزندان و کودکان به همراه داره و انشاءالله پایه اونها رو با یک اقتدار ویژه همراه خواهد کرد. از محضرتون ممنونم خانم دکتر اسفریان عزیز، گفتگوی خوبی داشتم با هاتون. خداوند بر عزت شما بیفزاید و بر روزهای پرفروغ شما بیشتر. زنده باشید، خیلی متشکرم. سال تحصیلی به شما مجددا مبارک باشه، خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما
عزیزین، خدا حافظ.
حالا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم. پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم. باید براج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم دش قدر زنم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان کشورم ایرانم. حق و حلا من مرد میدانم، سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم. من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشق قدم زنم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، خانه خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. تا با تو هم پیمان شدم، از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
ایران جان با تو میشد تا ستاره پرکشید، ترهی از شوق کبوترها کشید. یاد تو یاد تمام لاله هاست، معنی احساس خوب ژاله هاست. با تو حتی عشق عاشق می شود، یادی از داغ شقایق می شود. با تو شبها ایرانم، با تو شبها نور باران می شود. میهنم دل ما لبریز عرفان می شود. یاران سفر کرده به خیر، جسم و جان را در خطر کرده به خیر. یاد سرداران بی سر یاد باد، وارثان بدر و خیبر یاد باد. فعلشان در جبهه یک فرهنگ شد، مشق هر فرمانده و سرهنگ شد. ای شهیدان از شما شرمنده ایم، ما رفیقان زره وامانده ایم. آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی اصفهانی هم گفته سلام خانم عشقینی، یا میخواستم اسم همکلاسی های شهیدم رو بگم که مدافع حرم بودند: حاج محمد رضا ابراهیمی و شهدای دفاع مقدس، شهید رضا باقری، شهید محمد علی باقری، شهید علی رضا جعفری، شهید احمد جعفری، شهید حسن جعفری و شهید حسین اکبری و دیگر رفقای دانش آموزم. زنده باشید انشاءالله که اینقدر قدردان رفقای شهیدتون هستید. اما شما قرار شد که به ما بگید اسم معلم کلاس اول ابتداییتون کی بوده؟ خان معلم اجازه، آقا معلم اجازه، اسمش چی بود؟ 3955. الان شغل خودت چیه؟ کارت چیه؟ به ما بگو. خاتونی عزیز گفته سلام خانم عشقینی، من یک خان مهندس موفق هستم. چرا میگم موفق؟ چون هم یک مادر خوب هستم، هم یک همسر که اینجوری که همسرم میگم، و هم یک مدیر موفق در محل کارم هستم. میخواستم از این برنامه از سرکار خانم جوشنی تشکر کنم که معلم کلاس اول من بودن و واقعا دوستشون داشتم. سحر خانم مرادی هم گفته سلام خانم عشقینی، روز شما بخیر باشه. میخواستم به ایران دخت بگم قدر معلمای کلاس اولمون رو بدونیم که ما هرچی داریم از همون الفبای اول معلمای کلاس اولمونه. اسم خانم معلم من خانم آذری بودن که الهی خداوند ایشون رو حفظ بکنه. در حال حاضر من هم یک مغازه دارم. نگفته مغازه چی داره. زنده باد. Thank you. آقای حمید رضایی مکانیک راهسازی از مشهد 40 سالشه. وای وای چقدر معلمشون رو یادشه. بذاریم بخونم دیگه. گفته که از کلاس اول خان صداقتی بگم، از کلاس دوم خان روحانی، کلاس سوم خان حبیبی، کلاس چهارم آقای مولایی، کلاس پنجم آقای والیزاده، مدرسه دارالعلوم و دارالعلم از بلوار فردوس. بعدم گفته فدای تک تک معلمای نازم بشم، قدانشون هستم، یادشون گرامی، دستبوس همشون هستم، خدا بهشون خیر بده که منو تربیت کردن. زنده باد. سحر خانمم گفته سلام، من از خانم مولایی میخوام تشکر کنم، معلم کلاس اولم، روز اول مهر یادش گرامی، ایشون تصادف کردن و فوت شدن و بعد هم گفتن که من در حال حاضر یک معلم هستم. عزیز بزرگواری هم گفته خانم نوحی گفته میخوام از خانم پدرام معلم کلاس اولم نام ببرم که خانم پدرام هم فوت شدن، معلم کلاس اول دوست داشتنی من که خیلی دوستشون داشتم. زنده باد به همه دانش آموزان قدیم و جدید و آینده که اسم معلمای کلاس اولشون رو پیشانی بلندان عزت آموزش رو به 3955 ارسال کردند. افتخار آفرینند بانوان ولایت مدار ایران اسلامی، آنگاه که پرچم اقتدار ایران را در عرصه های جهانی و بین المللی به اهتزاز در می آورند. زنده باد زنان و دختران ایرانی، امضا ایران دخت.
قصه دیریا قطره ابر نوبهارون، قطره قطره و ارزن تا بشن دریای هامون. قصه غریب دیریا قصه مردم کیشن، جنبشن تمام عالم وحدت اوشاشون اینه. اوشو گرمن مثل خورشید، اوشو پاکن مثل دیا، مثل بارون همه هم دل عبارن تو دشت و صحرا. آخه بارون تا نباره رو تونه خالی امانه، راز سبزی بهارا شرشور بارو ندونه. برای سبزی ایران مردمش رودخونه ام، قدرنا چیز و حقیرن مجون دیوانه ام. باغبانی گفتن که باغ سایه بونه عبر و شبا، تا بهاری ده بخونه باغمون سبز و آبا. برای سبزی ایران مردمش رودخونه ام، قدرنا چیز و حقیرن موجون دیوانه ام. باغبانی گفتن که باغ سایه بونه عبر و شبا، تا بهاری ته بخونه بابامون سبز آبا.
نام برنامه‌ای که همینک تقدیم شما خواهد شد تمدن نوین نام داره. به اتفاق بشنویم.
تمدن نوین.
به نام اوکی یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان گرامی درود بر شما، امیدوارم هر جای کشور عزیزمون هستی تنتون سالم باشه و لحظه های بسیار آرومی رو در حال سپری کردن باشید. با برنامه تمدن نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم طبق روال همیشه در خدمت آقای دکتر غلامرضا زارعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر هستیم که به عنوان کارشناس این برنامه در برنامه تمدن نوین حضور دارن. درود بر شما آقای دکتر زارعی، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای تابان و شنوندگان محترم، خیلی خوشحالم که خدا توفیق داد مجددا در خدمت شما باشیم.
زنده و سلامت باشید. ما قصد داریم که در این برنامه هم در رابطه با گسترش فرهنگ گفتگو و تعامل در خانواده صحبت بکنیم. چند خطی رو در مورد برنامه پیشین و آنچه که گذشت خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با گفتگو کردن و تعامل داشتن صحبت کردیم و اینکه هر صحبت کردنی و هر گفت و شنودی به معنای گفتگوی واقعی نیست، که حالا با تفاوتهایی که بین ما و انسانها وجود داره در بیان خواسته هامون و نوع صحبت کردنمون و نوع رابطه و تعاملهایی که با هم دیگه داریم، به این خاطر باید خیلی در هنگام رابطه داشتن به ویژه در خانواده با افراد خانواده به گفتگوی خودمون توجه بکنیم، چرا که هر آن چیزی که در ذهن و اندیشه ما هست و باور و اعتقاد ما هست به صورت واژگان از دهان ما خارج میشه و طرف مقابل ما میشنوه. اگر خلاف واقع باشه، من همواره گفتم صدا هیچ وقت دروغ نمیگه، میشه حرف انسانهای دروغگو رو از صداشون فهمید که اینها دروغ میگن یا راست میگن. پس خیلی مراقب باشیم که به چه میاندیشیم، چرا که همین اندیشه و باورهای ماست که به صورت واژگان از دهان ما خارج میشه. بریم گزارش آقای علیرضا نوری رو بشنویم و برگردیم.
سلام درود بر شما همراهان گرانقدر برنامه تمدن نوین. از همکار خوبم گوینده محترم جناب تابان تشکر میکنم و همکاران خوبم که فرصت رو در اختیار گذاشتن. بخشی رو تقدیم شما میکنم با موضوع برنامه که خوب میپردازیم به مسئله مهم گفتگو و تعامل.